ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در دوشنبه شب، آخرین شب از دی ماه زمستانی، شمایی که منتظر شنیدن تازه ترین خبرها و گزارشها از رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متفاوت خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرهای تازه شروع می‌کنیم با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، در مقابل تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران، اتحادیه اروپا نیز عصر دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اساس برنامه اقدام مشترک میان ایران و 5+1 و با آغاز اجرای تعهدات ایران، اتحادیه اروپا نیز بخشی از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه به حال تعلیق درآورد. این تحریم‌ها حمل و نقل فرآورده‌های نفتی ایران و طلا و فلزات قیمتی را در بر می‌گیرد. آمریکا نیز اعلام کرد به تعهدات خود در مورد تعلیق بخشی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها عمل می‌کند و بخش دیگری از تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را امروز دوشنبه به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد امیری مدیر کل امور پادمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی در نخستین گام برای اجرای توافقنامه ژنو امروز با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت‌های نتنز و فوردو تعلیق کرد. به گفته وی رقیق‌سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% نیز آغاز شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این امر را تایید کرد. ائتلاف ملی سوریه میگوید تنها در صورتی در نشست ژنو دو برای حل بحران سوریه شرکت میکند که یا ایران شرایط لازم را بپذیرد یا سازمان ملل متحد دعوت از ایران را برای شرکت در این نشست لغو کند. هادی البهره، یکی از اعضای ائتلاف ملی سوریه، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت ایران برای حضور در نشست ژنو دو باید مفاد بیانیه نشست ژنو یک را بپذیرد و نیروهای خود را از سوریه خارج کند. وی افزود در غیر این صورت سازمان ملل باید تا ساعت 19 امشب به وقت گرینویچ، 23 و 30 دقیقه به وقت ایران، دعوت از ایران را لغو کند، وگرنه ائتلاف ملی در نشست ژنو دو حضور نخواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت ایران هیچ گونه پیش شرطی را برای مشارکت در نشست ژنو دو نمیپذیرد و بر اساس دعوت رسمی صورت گرفته بدون پذیرش پیش شرط در این کنفرانس شرکت میکند. بر اساس توافقنامه کنفرانس ژنو یک، تا زمان برگزاری انتخابات در سوریه یک دولت انتقالی جانشین حکومت کنونی بشار اسد خواهد شد. و در این حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه در مسکو گفت عدم حضور ایران در کنفرانس حل بحران سوریه اشتباهی غیر قابل بخشش خواهد بود. کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از یک سال و نیم تعویق انتخابات، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران عصر دوشنبه برای انتخاب رئیس، دبیر کل، نواب رئیس و 6 عضو هیئت اجرایی این کمیته برگزار شد و کیومرث هاشمی با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع به عنوان دهمین رئیس کمیته ملی المپیک پس از انقلاب جایگزین محمد علی آبادی در مهمترین نهاد ورزشی کشور شد برای مدت 4 سال. کیومرث هاشمی قبلا از جمله به عنوان معاون سازمان تربیت بدنی، رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و سرپرست فدراسیون فوتبال فعالیت کرده و قائم مقام حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و ورزش بوده است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com همکاران من تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. همین الان خبر اول در وبسایت ما radiofarda.com این هست که اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های ایران رو لغو کرده. شما میتونید این اخبار رو لحظه به لحظه با رادیو فردا دنبال کنید و با سایت ما و توییتر رادیو فردا. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، اجرای توافق ژنو از روز دوشنبه ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را تعلیق کرد.
شاید از همه اینها مهمتر، کانال بانکی که ایجاد خواهد شد که اجازه میده که موارد مربوط به مواد غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی اینها به سهولت انجام بشه.
بررسی موضوع آموزش زبان مادری در مدرسه ها در ایران.
آموزش زبان مادری به این معناست که آموزش به زبان دیگری انجام میشه، در کنارش زبان مادری هم وجود خواهد داشت.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید، از صبح امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 30 دی ماه تایید کرد که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم رو متوقف کرده و خبر داد که ایران همینطور رقیق سازی ذخایر اورانیومی که قبل از این تا حد 20% غنی شده بود رو شروع کرده. هانا کاویانی همکارم اخبار مربوط به این موضوع رو از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و با من در استودیو هست. هانا بگو دقیقاً آخرین اخبار مرتبط با این موضوع چه هست تا این لحظه؟
بله، سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که اتفاق افتاده در حدود یک ساعت گذشته این هستش که دو تا بیانیه منتشر شده. ابتدا بگم که دقایقی پیش آزاده، در زمانی که تو در استودیو بودی، کاترین اشتون به میان خبرنگاران اومد و یکی از این بیانیه هایی رو که ازش صحبت میکنیم رو هم خودش هم خوند. البته باید اشاره بکنم که به دلیل اینکه چند مسئله مهم امروز دنبال میشه، از جمله ایران و سوریه، در نتیجه خانم اشتون سایر صحبت رو متوجه سوریه کرده در یکی دو دقیقه گذشته. خانم اشتون در بیانیه‌ای که هم ساعتی پیش منتشر شد و هم متنش رو اومد و در جمع خبرنگاران خوند، اشاره کرد به اینکه پس از اینکه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دریافت کرده، پس از اون بوده که یک گزارشی رو به وزرای خارجه اتحادیه اروپا میده. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل امروز گره هم اومده بودند تا در این باره بشنوند و نظر نهایی خودشون رو اعلام بکنن. در بیانیه‌ای که خانم اشتون منتشر کرده اومده که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته در راستای تعهداتش بر مبنای توافق ژنو و پس از اینکه ایران اقدامات لازم را انجام داده، دست به رفع محدود تحریم‌هایی بزنه که در این توافق به اون اشاره شده و همچنین گفته که تمایل دارند طرفین که در ماه آینده میلادی فوریه، که حدود 10 روز دیگه، دقیقاً 10 روز دیگه آغاز میشه، مذاکرات رو پی بگیرند و مذاکرات رو ادامه بدند. اما همچنین پس از این بیانیه‌ای که منتشر شده توسط خانم اشتون، همچنین جی کارنی از سوی آمریکا بیانیه‌ای رو منتشر کرده. در بیانیه‌ای که دقایقی پیش منتشر شد اومده که آمریکا هم به همراه سایر متحدانش در میان کشورهای گروه 5 علاوه 1 به تعهدات خودش پایبند هست و اونها رو اجرا میکنه. این تعهدات یعنی اینکه باز هم رفع برخی از تحریم ها و در این حال در این بیانیه تاکید شده که آمریکا همچنان ادامه خواهد داد به اجرای سایر تحریم هایی که پابرجا میمونه در این مدتی که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد و بر ادامه مذاکرات و بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی هم پای بند هست و متعهد هست.
تو از واکنش ها اول گفتی هانا، اما برامون بگو اصولا از صبح امروز دوشنبه چه اتفاقی افتاد که به عنوان یک روز سرنوشت ساز از اون یاد میشه؟
بله، این روز رو که بسیاری از تحلیلگران یک روز بسیار سرنوشت ساز، همونطوری که گفتی، یا یک روز بسیار مهم قلمداد کردن، از صبحش اینگونه آغاز شد که صبح امروز قرار بود که ایران اقداماتش رو آغاز بکنه برای تعلیق غنی‌سازی 20% یکی از موارد توافق ژنو بود و این کار رو ایران حدود ساعت 9:30 به وقت اروپای مرکزی حوالی ظهر ایران آغاز کرد و این کار در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد. بازرسانی که دو روز پیش به ایران رفته بودند و کار مقدمات اجرای توافق ژنو رو برش نظارت می‌کردند و وظیفه داشتند که به عنوان ناظر باشند و در این باره گزارش بدن به کشورهای 5 به علاوه 1. غنی‌سازی 20% در نتنز و فوردو متوقف شد. پس از اینکه غنی‌سازی متوقف شد، در این حال ایران هم اقدام دیگه‌ای که باید می‌کرد این بود که کاری بکنه برای اقدام بکنه برای اکسید کردن و یا رقیق کردن اورانیومی که تاکنون در سطح 20% غنی کرده بود. این رو هم ایران کارش رو آغاز کرد و پس از اون بود که گزارش‌ها توسط آژانس مهیا شد و به بروکسل و همینطور به وین فرستاده شد. در وین هم اونطوری که رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته، در وین هم جلسه غیر علنی برگزار شد و این گزارش رو اونها هم خوندن. درباره اقداماتی که ایران انجام داده، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در تلویزیون دولتی ایران صحبتی کرد درباره فعالیت‌های سانتریفوژها که صدای آقای کمالوندی رو میشنوید.
این تعلیق موقت هستش، ولی همون ماشین های سانتریفیوژی که تولید غنی‌سازی 20% رو داشتن، کار تولید غنی‌سازی 5% رو ادامه خواهند داد. میشه گفت که هیچ کدوم از ماشین های سانتریفیوژ ما بیکار نخواهند بود در طول مدت 6 ماه آینده.
صدای بهروز کمالوندی بود که شنیدید در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. اما حالا برای ما از جزئیات مهم این توافقنامه هم به مواردی رو بگو.
بله، جزئیات توافقنامه رو به یکی دو موردی که اقدامات ایران بود اشاره کردم، اما شاید بد نباشه که اشاره بکنم به همینطور تأسیسات عراق که یکی دیگر از جاهایی بود که مورد نظارت بازرسان سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. این تأسیسات تأسیساتی هستش که خیلی مناقشه برانگیز بوده در طول مذاکرات و بازرسان تایید کردند که آب سنگین در تاسیسات نیستش و پس از اون بود که گزارششون رو نوشتند و تایید کردند که ایران اقداماتش رو انجام داده و این شامل این میشه که ایران این تاسیسات رو توسعه نده در طول این 6 ماهی که توافق قراره که اجرا بشه. اما مورد دیگری که در توافق ژنو هست بحث اقداماتی است که طرف مقابل ایران، گروه 5 به علاوه 1، بعد انجام بده. گروه 5 به علاوه 1 به غیر از اینکه مذاکرات رو باید با ایران ادامه بده در طول این 6 ماه، دست باید به رفع برخی تحریم ها بزنه که یک سریش رو از همین امروز همونطوری که اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردن قراره که اجرایی بشه. بحث تحریم های مثل تحریم طلا و فلز های گرانبها و مواد پتروشیمی ایران و تحریم خودرو، این مسائلی هستش که وجود داره. اما مثلا یک تحریمی هستش که در طول این 6 ماه باید مورد مطالعه قرار بگیره و باید دید که چگونه پیش خواهد رفت. بحث تحریم نفت هستش، صادرات نفت ایران هست که اگرچه به طور کامل رفع نخواهد شد، اما قراره که ثابت بمونه و از این مقداری میزانی که هستش کمتر نشه. در این حال پولهای بلوکه شده ایران هستش در بازار جهانی به دلیل اینکه ایران نتونسته به خاطر تحریم‌ها این پولها رو دریافت بکنه. اگرچه این پولها مقدارش خیلی زیاد هست، یک بخش کوچکیشو قراره که ایران در طول این 6 ماه دریافت بکنه. مقدارش هست حدود 4.2 میلیارد دلار اونطوری که اعلام شده. همچنین شاید برای شنوندگان ما جالب باشه، یکی از مسائلی که در این مدت مسئله ساز بود به دلیل تحریم ها بحث پولهایی بود که دانشجویان ایرانی باید در اونهایی که بیرون از ایران در حال تحصیل هستن باید دریافت میکردن و مشکل داشتن برای اون. برای این منظور هم بانک هایی تبیه شده، در نظر گرفته شده که این بانک ها مسئولیت این مبادلات بانکی رو انجام بدن. عباس عراقچی هم صبح امروز درباره بخشی از تحریم هایی که قرار است از این به بعد در طول این 6 ماه به صورت موقت رفع بشه، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه هم در این باره این گونه میگه.
بازگشت 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای محدود شده ایران در خارج از کشور و همینطور شاید از همه اینها مهمتر کانال بانکی که ایجاد خواهد شد که اجازه میده که موارد مربوط به مواد غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی اینها که خب یک رقم عمده‌ای رو در تجارت خارجی ما تشکیل میده به سهولت انجام بشه، تحریم‌های غیر رسمی که بر اونها وجود داشته برطرف میشه و در کنار اینها رد برداشته شدن اون بار روانی تحریم ها و فشار روانی که تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران وارد میکرد. فلواقع یک فضای جدید علیه تحریم ایجاد خواهد شد، ساختار تحریم ها دچار تزلزل جدی خواهد شد. این آثارش رو به سرعت امیدوار هستیم که نشون بده.
صدای عباس رخشی رو شنیدید در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. هانا کاویانی در استودیو هست و به ما درباره جزئیات توافق میگه بین ایران و پنج علاوه یک که از امروز دوشنبه شروع شده. برای ما بگو چه در پیش هست هانا با وجود کارهایی که امروز انجام شد.
یک خبری که در از روز گذشته منتشر شد، این خبر حاکی از این هستش که مدیران سیاسی وزارت خارجه شش کشوری که با ایران مذاکره میکنن قرار هستش که با کاترین اشتون روز سه‌شنبه فردا دیداری داشته باشن در ژنو. البته طرفین به صورت رسمی این موضوع رو تایید نکردند، اما این خبر منتشر شده و قرار هستش که این دیدار انجام بشه بین گروه پنج به علاوه یک ایران در این مذاکرات حضور نخواهد داشت. این مذاکره برای این انجام خواهد شد که قدم‌های بعدی مذاکرات رو طرفین با هم دیگه بررسی بکنند و ببینند که چطور باید ادامه بدن. همونطور که گفتم در بیانیه خانم اشتون هم اومده بود که طرفین تمایل دارند که در ماه فوریه که از 10 روز دیگه آغاز میشه مذاکراتشون رو ادامه بدن با ایران، به دلیل اینکه در یکی از موارد مهم توافق ژنو هم همین ادامه مذاکرات هست، اینکه این 6 ماه توقف برخی از تحریم ها و توقف برخی فعالیت های هسته‌ای ایران به این دلیل هستش که فضای ایجاد بشه که طرفین مذاکره بکنند. اگرچه کاترین اشتون دقایقی پیش در جمع خبرنگاران در بروکسل گفته که مشکلات و سختی های زیادی وجود داره و نمیدونه که کدام مشکل تر خواهد بود، هم باید با پنج به علاوه یک و هم با ایران مذاکرات رو ادامه داد و با این مسئله به صورت مناسب و همه جانبه برخورد بکنیم. در نتیجه این آینده است که مشخص میکنه که این توافق چگونه اجرا خواهد شد.
خیلی متشکرم از هانا کاویانی. اخبار مرتبط با تعلیق تحریم‌های اروپا و مسئله مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم رو دنبال کرده بود از صبح تا این لحظه با ما بود. ممنونیم از هانا. و در این لحظه همراه میشیم با یک تحلیلگر، رضا تقی‌زاده، کارشناس مسئله هسته‌ای ایران با ماست، روی خط تلفن ما هستش. آقای تقی‌زاده ممنون که با ما بودید در این مدت. برای ما بگید آقای تقی‌زاده، با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران غنی‌سازی 20% رو متوقف کرده، از طرف دیگه رقیق سازی ذخایر اورانیوم هم شروع شده که تا الان 20% غنی‌سازی شده بودند، از لحاظ فنی دقیقاً این به چه معناست؟
عملا برگشتن ایران به وضعیت اتمی که در سال 1950 داشت و یا برنامه‌ای که از نیمه دهه 70 یعنی بعد از جنگ پیگیری شده بود و ایران میخواست به نوعی به ظرفیتی دست پیدا بکنه که نمیدونست آیا در انتهای راه به این مقصد خواهد رسید یا خیر. اون چی که حالا اتفاق میفته تدریجا و گام به گام خونسا کردن ظرفیت بالقوه است که میتونست ایران رو به یک قدرت نظامی تبدیل بکنه. ایران با ظرفیت محدود غنی‌سازی هیچ وقت نمیتونست به عنوان تغذیه کننده حتی یک راکتور اتمی در قالب تولید کننده سوخت اتمی در بیاد. بنابراین هدف نهایی برای بقیه دنیا روشن بود که ایران قصد داخل شدن به ظرفیتی رو داره که بتونه مبادرت بکنه یا به یک آزمایش اتمی و یا این ظرفیت رو در اختیار داشته باشه. حالا با رقیق کردن اورانیومی که در اختیار داشته فاصله میگیره با اون ظرفیت و اون اورانیوم 20% غنی‌سازی شده هم که در اختیارش بود و میتونست با کم کردن زمان تبدیل اون به اورانیوم با غلظت نظامی به اون ظرفیت دست پیدا بکنه، حالا چند قدم بزرگ هم از اون راه برمیگرده. عملا میلیاردها هزینه‌ای که در طول چند سال گذشته صورت گرفته بود برای تکمیل چرخه سوخت اتمی و دست پیدا کردن به اورانیوم با غلظت بالا به خانه اول بازگشت داده میشه.
با توجه به این چیزی که شما گفتید آقای تقی‌زاده و اینکه به خانه اول بازگشت داده شده، ایران مدام تاکید داره که این اقدامات برگشت پذیر هست. آیا لحاظ فنی این اتفاق واقعا امکان پذیره؟
بدون تردید طبیعی است که دانش فنی این کار در ایران وجود داره و اون چیزی که به عنوان مواد خام و تجهیزات مورد استفاده ایران میتونه قرار بگیره در ایران وجود داره. ولی آیا باید بپرسیم که جمهوری اسلامی اگر واقعا ظرفیت اقتصادی و قدرت تحمل تحریم ها رو داشت به برگشتن به این وضعیت، برگشتن چند قدم به عقب رضایت میداد یا خیر؟ طبیعتا اگر که اون چیزی که ایران داوطلبانه پذیرفته نقض بشه و ایران بخواد به این تعهدات پشت بکنه، وضعیت برمیگرده به همون جایی که امروز بوده، یعنی اعمال تحریم‌های بیشتر، قطع صادرات نفت ایران که به نظر نمی‌رسه قدرت تحمل اون رو وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه و به این علت به این توافق موقت تن دادن. ولی همونطور که شما هم اشاره کردید، در هر زمانی این تعهدات داوطلبانه قادر به برگشت داده شدن هستند.
و البته آقای طغی‌زاده، با توجه به موضوعی که دقایقی پیش کاتی نشتون اعلام کرد و گفتش که مشکلات و سختی‌های زیادی در راه هست و خودش هم تاکید کرده که نمیدونه کدوم مشکل تر هست، هم باید با 5+1 مذاکره کنه هم با ایران، شما فکر می‌کنید دقیقاً کدام بخش مشکل هست؟ به چه دلیل تاکید کاتی نشتون این هستش که همچنان این مشکلات ادامه داره؟
آمریکا یک وسیله رو علیه ایران به کار گرفت که نشون داد هم به دولت آمریکا هم به ایران که بسیار موثر اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مبادلات خارجی ایران و همینطور نفت ایران. زمانی آمریکا تصمیم گرفت که از این سلاح استفاده حداکثر به عمل نیاره که ایران نشون داد آماده برگشتن و یا برگرداندن برنامه اتمیش به خونه اول هست، ولی هنوز در داخل ایران و در منطقه قدرت‌هایی هستند که با مفاد توافق روی موافق ندارند. هنوز دولت کنونی ایران از اعمال مفاد توافق به افکار عمومی پرهیز میکنه، یعنی همین حالا که ما با هم صحبت میکنیم به جای تعلیق فعالیت در فردو، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام میکنه که فردو به فعالیت خودش ادامه خواهد داد ولی با اورانیوم غنی شده در حد 5% و نه 20%. و سوال این است که اگر شما میخواید اورانیوم با 5% غلظت غنی بکنید، وقتی در نطنز جا برای 60,000 سانتریفیوژ است، چه ضرورتی داره که شما 1500 سانتریفیوژ رو در فردو با هزینه سنگین به کار بگیرید و اورانیوم 5% غنی سازی کنید؟ بنابراین افکار عمومی در داخل، اصولگرایان، نظامیان در داخل ایران یک مانع هستند و همینطور قدرت‌های منطقه‌ای من جمله عربستان و اسرائیل که مخالف این توافق هستند و همینطور کنگره آمریکا که در درون اون لابی اسرائیل دارای قدرت بسیار بزرگی است. اینها موانعی هستند که هم دولت و هم حاکمیت جمهوری اسلامی از یک سو و هم گروه 5+1 و به خصوص آمریکا برای وارد شدن به مرحله‌ای که ایران در صورت تکمیل به طور کامل از ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی نظامی محروم خواهد شد، تا اون مرحله این توافق رو پذیرفتند، ولی در مرحله وارد شدن به اون فیز که فیز نهایی هست، مرحله نهایی هست، بایست این مشکلات رو مورد ملاحظه قرار دادن. رایست بسیار بسیار دشوار و داخل شدن در مرحله نهایی به مراتب پیچیدگی هایی خواهد داشت که از مرحله توافق داوطلبانه و موقت بسیار زیادتر خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران با ما بود. اما ما این سوال رو از شما هم پرسیدیم که شما در مورد این مذاکرات چه فکر میکنید؟ در مورد تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و در ازای اون تعلیق تحریم‌های اروپا علیه ایران شما چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظراتتون رو بنویسید. من و بقیه همکارانم سعی میکنیم در برنامه‌های زنده نظرات شما رو در صفحه فیسبوک بخونیم. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید، هم از طریق اس ام اس نظرتون رو بگید، هم از طریق تلفن پیامگیر رادیو فردا.
خواستم بگم این اثرات کنفرانس ژنو از چند روز قبل در بازار تهران در کل ایران اثرشو گذاشته و مردم بسیار خوشحالن از این مسئله. من تبریک میگم به دولت آقای روحانی و ننگ بر دولت گذشته که این واقعا برای خودش ننگ بشر بود، بشریت بود، دولت گذشته که مردم رو به این وضع سیاه نشون. متشکرم.
تحریم ها حتما لحاظ روانی اثر سو داشته و مطمئنن که با این توافق ژنو و برداشتن تحریم ها از 20 ژانویه تأثیر خودشو در بازار میگذاره و حتما اجناس و قیمت ها سیر نزولی خودشونو پیش خواهند گرفت.
تنها فشاری که داره میاده به عنوان یه ابزار روانی دارن از این انرژی هسته ای استفاده میکنن، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداره. ما یک دونه راکتور داریم، دو دونه راکتور داریم و این همه میخوایم غنی‌سازی کنیم. خب به چه دردمون میخوره؟ این یک. بعدم این که اصولا این یه بازی روانیه که رژیممون به اینجوری با همون تعادل توی جامعه و اینا برقرار میکنه، وگرنه فقط پولا میره اون و صرف خرجای دیگه میشه. همینجوری هم از جیب ملت خرج میشه.
خواستم به این آقایین زمینستان بگم آقایین 35 سال همه زورتون رو زدین تا فرهنگ و هویت این مردم را ازشون بگیرید. دیدید که نتونستید. امروز دیگه به آخر خط رسیدیم. مملکت را بسپارید به صاحبان اصلیش و دست از تفاول مردم بردارید.
می‌خواستم بگم این آقای رهبر یا اون بزرگترهایی که هی میگن که حق مسلم ما اینه که این انرژی هسته‌ای رو داشته باشیم، حق مسلم این ملت رفاه عمومیه، از جمله امنیت بچه‌ها در مدارس تمام کشور، اصلاح و بازسازی جاده‌های خطرساز کشور، استقلال قوه قضاییه، تأمین سلامتی و هوای تنفسی مردم، بازسازی شهرهایی با بافت فرسوده، حتی این خود تهران، این حق مسلم ملت ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. بازم بشنویم در مورد مسائل هسته‌ای ایران. همطور که تا الان شنیدید، روز دوشنبه ثانیه شمار اجرای 6 ماهه توافق ژنو به کار افتاد و بالاخره انجام شد. این اقدامات در کنار سایر اقدامات در طرف ایران در شرایطی انجام میشه که کشورهای عضو گروه 5+1 متحد شدن در این مدت 6 ماهه تحریم بیشتر علیه ایران تصویب نکنند و همینطور دست به رفع محدود تحریم ها بزنند. درباره اجرای این توافق موقت، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر مارک فیتزپاتریک رو پرسیده، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن.
این یک روز مهم است. اولین روز از 6 ماهی است که گسترش توانایی‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌های اعمال شده بر این کشور متوقف می‌شود. منظورم از توقف این است که اینها توسعه پیدا نمی‌کنند. همچنین در حال این عدم توسعه انجام می‌شود که از بار هر کدام، چه توانایی هسته‌ای ایران و چه تحریم‌ها کاسته می‌شود. این کاهش اگرچه خیلی زیاد نیست، اما از لحاظ نمادین با اهمیت است.
به نظر شما چه مسائلی ما رو به امروز رسونده که شاهد اجرای یک توافق بین ایران و گروه 5+1 هستیم؟
ما در زمانی شاهد یک توافق موقت هستیم که ایران رئیس جمهوری جدیدی دارد. حسن روحانی از روزی که انتخاب شده به عنوان یک رهبر پراگماتیک عمل کرده و افرادی که برای پیشبرد این مذاکرات برگزیده هم مثل خود او بودند. محمد جواد ظریف هم در پی راهی به پیش است. در این حال مردم ایران خواستار تغییر بودند. مردم از تحریم‌های اعمال شده بر ایران ناراضی بودند. تحریم‌هایی که فعالیت اقتصادی را در بسیاری زمینه‌ها محدود کرده. مردم ایران خواستار روابط بهتر با دنیا هستند. در نتیجه ایران پس از سال‌ها حاضر شد تا امتیازاتی بدهد. این امتیازها زیاد نبودند، اما برای دستیابی به یک توافق کافی بود. من نمی‌گویم که رابطه ایران با سایر کشورهای جهان قرار است عادی شود، اما این روز اول است و قدم مهمی است.
اون چیزی که توافق ژنو نشون میده اینه که این یک توافق موقتی است و قدمی برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی. به نظر شما در این 6 ماه که مدت این توافقه، چه موانعی بر سر راه خواهد بود؟ چه چیزی میتونه اون رو تحت شعاع قرار بده؟
به نظرم این توافق پا بر جا خواهد ماند. هر دو طرف انگیزه های قوی برای متحد ماندن به آن دارند. با این وجود فشارهای سیاسی در پایتخت های مختلف، خصوصا در واشنگتن و تهران، ممکن است آن را تحت شعاع قرار دهد. مثلا اگر سناتورها بتوانند علارغم مخالفت اوباما تحریم های تازه علیه ایران تصویب کنند، این حرکت می تواند فضای بسیار منفی به وجود آورد و موجب شود که قانونگذاران ایرانی هم قوانینی را در همین راستا تصویب کنند. به نظرم اگر طرفین هوشمندانه عمل کنند، این گونه تحرکات قابل اجتناب خواهد بود. اما دستیابی به یک توافق جامع پس از این 6 ماه بسیار سخت خواهد بود، چرا که برای دستیابی به آن توافق جامع هر دو طرف باید امتیازهای بزرگ و جدی بدهند. ایران باید برخی تجهیزاتش را از میان بردارد، برخی تأسیسات را ببندد و آمریکا و اروپایی‌ها هم باید تحریم‌ها را رفع کنند. این خصوصاً در واشنگتن کار سختی است، آن هم با توجه به دشمنی که با ایران در میان نمایندگان کنگره آمریکا وجود دارد.
آقای فیتزپاتریک، با توجه به چنین موانع احتمالی، آیا شما خوشبینید به این که طرفین بتونن برای دستیابی به توافق جامع اقدام کنند؟
ببینید، من به دستیابی به توافق جامع خوشبین نیستم. من به این خوشبینم که این وضعیت توافق 6 ماهه حفظ شود و حتی تمدید شود. اما دستیابی به یک توافق جامع بسیار هدف سختی است و من درباره آن خوشبین نیستم.
و آیا امکان تمدید توافق 6 ماهه ژنو وجود داره؟
توافق موقت 6 ماهه هست و هر دو طرف گفتند که هدفشان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی است و نمیخواهند که این توافق موقت را تمدید کنند. اما مسلم است که تمدید این قرارداد امکان پذیر است اگر مذاکره کنندگان در پایان این 6 ماه موفق به دستیابی به توافق نهایی نشده باشند، اما پیشرفت‌هایی حاصل شده باشد. مطمئناً همه چیز را تمام شده نمی‌پندارند و نمی‌خواهند که همه چیز را دوباره از اول شروع کنند. در نتیجه تمدید توافق محتمل‌ترین موضعی است که می‌توانند اتخاذ کنند.
درباره اجرای 6 ماهه توافق ژنو شنیدید. هانا کاویانی در این مورد با مارک فیتزپاتریک گفتگو میکرد، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. در نیم ساعت گذشته شما فقط در مورد همین موضوع شنیدید و اگر همراه ما باشید در مدت باقی مانده از مجله شامگاهی رادیو فردا درباره سوریه هم خواهید شنید. رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم اگر به تازگی پیوستید یا همراه رادیو فردا بودید در مجله شامگاهی ما. ادامه میدیم این برنامه زنده رو با خبرها و بعد از خبرها با چند گزارش و گفتگو دیگه با شما خواهیم بود. مینا بهارمست در استودیو است.
سلام شنوندگان عزیز. کاخ سفید اعلام کرد از امروز دوشنبه به وقت آمریکا اجرای برنامه اقدام مشترک میان ایران و 6 قدرت جهانی را آغاز می‌کند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در بیانیه گفت از آنجایی که ایران اقدامات ملموس و قابل تصدیقی را برای اجرای تعهدات مقدماتیش آغاز کرده، جان کری وزیر خارجه هم لغو بخش از تحریم‌های ایران را مطابق توافقنامه ژنو امضا کرده و دستورالعمل‌های لازم امروز در این باره صادر می‌شود و موضوع به کنگره نیز اطلاع داده می‌شود. در این بیانیه افزوده شده فرصتی بی سابقه برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه حسی ایران پدید آمده و آمریکا با چشمانی باز به مذاکرات ادامه خواهد داد. همزمان اتحادیه اروپا بخش از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد. اتحادیه اروپا نیز عصر دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اساس برنامه اقدام مشترک میان ایران و گروه 5+1 و با آغاز اجرای تعهدات ایران، اتحادیه اروپا نیز بخش از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه به تعلیق در می‌آورد. همزمان کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه فوریه بهمن ماه ادامه خواهد یافت. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد امیری مدیر کل امور پادمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی در نخستین گام برای اجرای توافقنامه ژنو امروز با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت‌های نتنز و فردو تعلیق کرد. به گفته او رقیق سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% نیز آغاز شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این امر را تایید کرده است. این مقام سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت سانتریفیوژ هایی که غنی‌سازی 20% را انجام می‌دادند از این پس برای غنی‌سازی 5% استفاده می‌شوند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل میگوید مذاکرات فشرده‌ای درباره موضوع شرکت ایران در نشست صلح ژنو درباره سوریه و دعوت او از ایران برای شرکت در آن در جریان است. بان کی مون پس از آن در کنفرانس خبری صحبت میکرد که ائتلاف ملی سوریه گفت تنها در صورتی در نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه شرکت میکند که یا ایران شرایط لازم را بپذیرد یا سازمان ملل دعوت از ایران را برای شرکت در این نشست لغو کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت ایران هیچ گونه پیش شرطی را برای مشارکت در نشست موسوم به ژنو 2 نمیپذیرد و بر اساس دعوت رسمی صورت گرفته بدون پیش شرط در کنفرانس ژنو 2 شرکت میکند.
متشکرم. مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا در بخش دوم مجله‌ای که در پیش رو داریم. امیدواریم شما هم بتونید همراه ما باشید. همونطور که در آخرین خبری که مینا بهارمست برای شما خوند شنیدید که دو روز مانده به برگزاری کنفرانس ژنو 2 در سوئیس در مورد جنگ داخلی در سوریه و اعلام اینکه ایران از طرف بان کی مون دبیرکل سازمان ملل به این کنفرانس دعوت شده. همچنان در این زمینه سردرگمی ها و واکنش های زیادی به وجود اومده. از فریدون زرنگار بشنویم و همراه ما بمونید تا در همین زمینه با یک تحلیلگر هم گفتگو کنیم.
اپوزیسیون سوریه اعلام کرده است که اگر دبیرکل سازمان ملل در ساعات آینده دعوت خود از ایران را پس نگیرد به کنفرانس ژنو 2 نخواهد آمد. آناس العبده سخنگوی ائتلاف ملی سوریه روز دوشنبه در استانبول اعلام کرد دبیرکل سازمان ملل باید تا ساعت 8 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی دعوت خود از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 را پس بگیرد. در غیر این صورت اپوزیسیون در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. این سخنگوی ائتلاف ملی سوریه به تلویزیون الجزیره گفت ایران باید مشاوران نظامی خود را از سوریه بیرون ببرد و رسما قبول تشکیل یک دولت انتقالی را اعلام کند. عربستان سعودی هم در واکنش به خبر دعوت از ایران اعلام کرد حضور ایران تنها زمانی ممکن است که ایران از پیشنهاد تشکیل یک دولت انتقالی حمایت کند. دولت آمریکا نیز در پی دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 بار دیگر پیش شرط سابق مبنی بر لزوم حمایت ایران از نتایج نشست اول در ژنو و تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان نگرانی از حمایت ایران از حکومت سوریه با وجود دعوت دبیرکل سازمان ملل از این کشور گفت ایران هرگز به طور عمومی این موضوع را نپذیرفته است و ما مشخصا گفته ایم که پذیرفتن آن لازم است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد یکشنبه شب اعلام کرد پس از گفتگو با وزیر خارجه ایران، ایران را به نشست صلح سوریه که این هفته در سوئیس برگزار می شود دعوت کرده است. دبیرکل سازمان ملل درباره دعوت از ایران گفته است این تصمیم پس از آن گرفته شد که تهران خود را ملزم به ایفای نقشی مثبت و سازنده در این بحران نشان داده است. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با تأیید خبر دریافت دعوتنامه شرکت در نشست ژنو 2 گفت ایران در ژنو 1 حضور نداشته و نقشی هم در تنظیم بیانیه ژنو 1 نداشته است. بنابراین اصرار برای اعلام پذیرش بیانیه ژنو 1 غیر قابل قبول و مردود است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه در دیدار از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ایران در ژنو 1 حضور نداشت و مصوبات آن را قبول ندارد. ژنو 1 را نمیپذیرد و کسی نباید برای ایران شرط بگذارد. بسیاری از ناظران و قدرت‌های جهانی امیدوارند که نشست ژنو 2 به 3 سال بحران و جنگ داخلی در سوریه که به مرگ بیش از 100 هزار نفر و آواره شدن میلیون‌ها تن منجر شده است پایان دهد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد مسائل مرتبط با کنفرانس ژنو 2 در سوئیس که 2 روز دیگه برگزار میشه، در مورد جنگ داخلی در سوریه و کشمکش هایی که بر سر حضور ایران در این کنفرانس همچنان ادامه داره. همراه با من حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، روی خط رادیو فردا هستش. آقای هاشمیان، با توجه به این مسائلی که پیش اومده و 2 روز تا نشست ژنو 2 و بررسی بحران سوریه باقی مونده، همچنان مخالفت ادامه داره با حضور ایران، اما از طرفی در حالی که آمریکا مخالف مشخص و آشکار هست با حضور ایران، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از ایران برای حاضر شدن در این نشست دعوت کرده، این کشمکش به کجا خواهد انجامید؟
اگر تمام طرف‌ها بر سر این موضع‌گیری خودشون به این شکل باقی بمونن، طبیعتاً ممکنه به ژنو 2 نرسیم. ما الان مخالفین بشار اسد شرط گذاشتن برای ایران برای شرکتش، گفتن که بایستی ژنو 1 رو بپذیره و همینطور نیروهاش رو از سوریه خارج کنه. عربستان به شدت اعتراض کرده. طبیعتاً دولت روحانی هم به شکل واضح موضع‌گیری نمی‌کنه، اگرچه افرادی از این طرف و اون طرف صحبت میکنن، ولی به اعتقاد من اون چه که بان کی‌مون گفت که ایران مبانی ژنو یک رو میپذیره، این توجه دولت روحانیه، ولی مخالفت هایی که با روحانی صورت میگیره بخصوص در مجلس که ما دیدیم بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و در واقع موضوعات امور خارجه، ایشون شدیداً قبل از اینکه دولت موضع‌گیری کنه ایشون مخالفت کردن. بنابراین دولت ایران از اون موضع‌گیری های تندی که در داخل در صورت میگیره میترسه.
آقای میان مقامات ایرانی هم گفتن که ایران به هر حال هیچ شرایط و پیش شرطی رو نمیپذیره و دعوت رو با این شرایط قبول کرده. شما فکر میکنید با توجه به این مسئله‌ای که اپوزیسیون هم مطرح کرده و گفت اگر ایران باشه ما نیستیم، کدام یک مهمتر هست؟ حضور کدام یک در این نشست مهمتر هست و باید انتخاب بشه؟
به نظر من حضور اپوزیسیون سوریه خیلی مهمه. حضور سوریه اپوزیسیون فرایند بسیار بسیار طولانی رو طی کرد تا اینکه در نهایت اینا موافقت کردن که به این ژنو برسن. بنابراین اگر اونها اصرار کنن و کسی بایستی بین اپوزیسیون سوریه و ایران یکی رو انتخاب کنه، طبیعتاً اپوزیسیون سوریه انتخاب خواهد شد. به همین شکل اینها دارن اصرار میکنن که ایران در این کنفرانس شرکت نکنه، ولی از لحاظ تاکتیکی به اعتقاد من اونها شدیداً در اشتباه هستن، چون که شرکت ایران خودش یک نوع فشار بر آقای بشار اسد خواهد بود. بنابراین بایستی در واقع در این کنفرانس شرکت کنه و اونها بتونن امتیاز و نتایج خودشون رو بگیرن.
فکر میکنید که دولت انتقالی که در حال حاضر صحبتش هست با حضور یا بدون حضور بشار اسد به کجا خواهد رسید؟
دولت انتقالی به اعتقاد من اگر تشکیل بشه و بدون بشار اسد تشکیل بشه، در واقع امیدهای خیلی زیادی برای پایان دادن به این بحران ایجاد خواهد کرد. در واقع بعدش آتش بس رو خواهد داد و در واقع مراحل بعدی که خیلی خیلی مهم هستش، در واقع تبادل اسرا خواهد شد. جنگ هایی که الان به این شکل وجود داره اینها کاهش پیدا خواهد کرد. مسائل خیلی زیادی در جدول کار وجود داره که به اعتقاد من میتونن انجام بدن. مهم این که یک دولت انتقالی بدون بشار اسد شکل بگیره که در حال حاضر یه مقداری این مفهوم خیلی مشکله بین تمام اطراف که بتونن در این نقطه یک وجه مشترک برسن.
خیلی متشکرم از شما. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب با ما بود. در مورد سوریه شنیدید و کنفرانس ژنو دو و مخالفت ها با حضور ایران از سوی عربستان، آمریکا و اپوزیسیون سوریه و البته دعوت از ایران از سوی دبیرکل سازمان ملل برای حضور در نشست ژنو دو که چهارشنبه برگزار میشه. شما در مورد شرایط ایران در این نشست چه فکر میکنید و همینطور در مورد حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد چه فکر میکنید؟ با ما میتونید تماس بگیرید و بگید به ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا که در این زمینه چه فکر میکنید؟
بشار اسد باید به وسیله سازمان ملل کنار گذاشته بشه. سوریه باید زیر نظر سازمان ملل اداره بشه تا یک دولت آزاد بر سر کار بیاد. در غیر این صورت این وظیفه آمریکاست، وظیفه شرعی و قانونیه آقای باراک اوباماست که این تروریست ها رو گل و گم کنه.
کدام دین و آیین و مسلک و مرام، کدام دولت عاقل اجازه میدهد در حالی که ملت خودش از فقر و نداری رنج میبرد و در عذاب است، سرمایه هایش در اختیار دیگران قرار گیرد؟ اسد، دولت و ملت سوریه، حرامتان باد، حرامتان باد، حرامتان باد. شما دست از سر ما بردارید. دولت ما که به فکر ملت خودش نیست.
کسی که رفیق دوز و شریک قافله هست که نمیاد توی نشست ژنو تو درباره سوریه شریک بشه. بابا جون، تو جمهوری اسلامی، شما متهمید به کشتار مردم سوریه، چجوری میخوایی تو نشست ژنو دو شرکت کنی؟ آخه یعنی مردم دنیا نمیدونن که شما همون بردارید به اسد مهمات و اسلحه و پول و همه چی حق مردم ایران رو میدید، انگر میخوایی تو نشست ژنو دو شرکت کنید؟ واقعا خیلی شرم آوره.
جنگ در سوریه به نفع ما نیستش، اما در سوریه 100% به نفع ما هستش، به امید پیروزی ایران نه تنها در سوریه بلکه در تمام منطقه و در جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید پیام هاتون رو بنویسید. بشنویم یک گزارش دیگه در ادامه مجله شامگاهی. علی یونسی مشاور رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی روز دوشنبه در گفتگوی با خبرگزاری مهر از پیگیری موضوع تدریس زبان مادری اقوام در مدرسه ها خبر داده و گفته که تدوین برنامه برای آموزش سایر زبان های مادری غیر فارسی هم در دستور کار.